آغاز هفته نو من شالوگل خوجه شما را استودیو مرکزی رادیو زودی در پروگرام راهی دارم. روز بخیر. در برنامه 5 نوامبر اطراف این موضوع صحبت خواهیم کرد. دلاور گولوف پشت پنجره رفت. دادگو پسری وزیری سابق صنعت و انرژیتیک را در آغوش گناهگار دانست و وکیلانی دفاع گفتند از بالای حکم شکایت میبرند. بازگشتی تحریم ها به ایران. مقامات ایران شروع دور دوم و سخت‌تر تحریم های امریکا را فشار به مردم این جمهوری اسلامی معنی داد کردند. و برفی که دهقانان را غافل گیرون نرخ سیب را ارزان کرد. باغداران در ولایت ختلان امسال به جای فایده هزارها سومانی ضرر دیدند.
دورو میزنیم به خوش از سنکنی برای همین همون نرخی همون رسخاتی کردگیم را همین چیز نمیپارد.
یکی از دادگاه‌های شهر دوشنبه نسبت دلاور گولوف پسری وزیر سابق صنعت و انرژیتیک حکم خود را صادر کرد. بر اساس ماده‌ای که دلاور گولوف متهم می‌شد، طبق قانون‌گذاری نه کمتر از 5 مهلت زندان پیش‌بینی شده است، ولی دادرسی پرونده مهلت حبس را با نظر داشت حالت‌های سبک‌کننده تعیین نمود. ظاهراً دلاور گولوف همگی چند ماه پشت پنجره خواهد بود. تفصیلات بیشتر از میرزانبی خالق‌زاد و برات یوسفی.
دادگاه شامنصور پایتخت دلاور گلوف را به 1 زندان محکوم کرد. دلاور گلوف در لاتوکوبی کارمند اوباب وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عیبدار دانسته می شود. حادثه لاتوکوبی دلشاد مرزولازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکلی وزارت کار داخلی با بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سر زد. حادثه در یکی از خیابان‌های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسری وزیر سابق با افسر میلیسه دلشاد نرزلازاده وارد مناقشه لفظی شده او را لتکوب کرد. جنجال میان گلو و نرزلازاده بر سر راندن ماشین سر زده بود. طبیبان شفاخانه قریه بالا قبلا بر رادیو آزادی گفته بودند که در این مناقشه استخوان بینی نرزلازاده شکسته است. طبیبان شفاخانه روز 9 ایول سال روان بر رادیو آزادی گفته بودند که دلشاد نرزلازاده همچنین از ناحیه سرش آسیب جدی دیده بود. دلاور گلوف پسری شیرعلی گولوف سابق وزیر انرژیتیک و صنعت تاجیکستان بود که در نتیجه این حادثه او بازداشت شد و طی 4 در سیزا نگهداری میشد. روز جمعه طوری که مسئولان دادگاه شامنصور به ما اطلاع دادند حکم او خوانده شد و طبق ماده 237 کدکس جنایی یعنی اوباشی به 1 زندان محکوم شد. اما وکیلان مدافع دلاور گولوف حرف دیگر را به ما اظهار داشتند در رابطه با مسئله پرونده او. خصوصا سعادت امیرشای و وکیل مدافع دلاور گلوف به ما گفت که بعد از دریافت حکم دادگاه، یعنی به حکم قانونی در آمدن این حکم دادگاه و در از بالای این حکم شکایت خواهد برد و با در نظر داشت 4 که وی در سیزا در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته می شد از این 1 ته کرده می شد، یعنی مینوس کرده می شد، با او همگی 6 دوره جزای خود را پسر خواهد کرد و به آزادی خواهد برآمد. اما موافق ماده 237 کدکس جنایی تاجیکستان ماده اوباشی مجازات را از 5 تا 7 پیش بینی می کند و سوالی که امروز از طرف وزارت کار داخلی و دیگر شنوندگانی که مطرح کردن این است که چگونه دلاور گولوف به 1 زندان محکوم شد. میرزا نبی خالق‌زاد برای رادیو صفی رادیو آزادی دوشنبه.
پس از خروج امریکا از سازش هسته‌ای با ایران سر از امروز دوری دوم و سخت‌ترین تحریم‌های امریکا از جمله تحریم‌های نفتی آغاز می شود. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه 5 نوامبر درباره بازگشت تحریم‌ها گفت ایران با افتخار تحریم‌ها را می شکند و کشورش در هر شرایطی نفت خود را خواهد فروخت. طاهر سفر موضوع را ادامه می دهد.
در نزد یک زمان سفارت امریکا در تهران ایرانیان مرگ به امریکا شیار دادند و پرچم آن را آتش زدند. این شیار در ایران غیر مقرری نیست و بخصوص در روز 4 نوامبر روزی غصب سفارت امریکا در سال 1979. امسال ازدحام عظیم‌تر بود چون امریکا روز 5 نوامبر تحریمات به ضد ساحه نفتی ایران را برقرار کرد. در راهپیمایی روز 4 نوامبر فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحریمات را جنگ افزار اقتصادی و روانی نامید، اما گفت توطئه و طرح‌های امریکا با مقاومت مردم شکست می‌خورند. هدف از قرار رئیس جمهور دونالد ترامپ که ماه می امریکا را از سازش اتمی با ایران خارج کرد وادار نمودن تهران به قطع برنامه‌های اتمی و موشک سازی است و هم بس کردن کمک به نیروهای دست نشانده‌اش در مناقشه‌ها در سراسر خاورمیانه. کاخ سفید روز 2 نوامبر گفت به 8 کشور اجازه می‌دهد به خرید نفت از ایران ادامه بدهند. خصومت واشنگتن و تهران از همان 29 سال پیش از زمان اشغال سفارت ادامه دارد. دانشجویان تندرو در روز 4 نوامبر سال 1979 بعد از سقوط شاه ایران سفارت آمریکا را اشغال کردند. 52 آمریکایی را برای 444 روز گروگان گرفتند و از آن روز دو طرف دشمن شدند.
رومیوریم با موضوع دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با یک امر خیش کنسپسی سیاست دولتی مهاجرت را به این کشور تصدیق کرد. این سند که 3 سال اخیر اطرافش بحث و زیاد بود سیاست دولتی روسیه را در رابطه با مهاجرت تا سال 2025 معین میکند. روسیه بزرگترین کشور مهاجر پذیر در قلمرو کشورهای سابق شوروی است و سالانه میلیون ها نفر مهاجران کاری را میپذیرد. از جمله حدود 1 میلیون نفر مهاجران توجیک هم در روسیه کار میکنند و سرچشمه درآمدی خود و اویله اشان است. در برای نقاط مهمی این سند با عبدالله اشورف صحبت میکنیم. عبدالله سلام، تو اونجایی که با محتوای کنسپسی آشنا شدی سیاست روسیه در رابطه با مهاجرت در 5 سال آینده چیکار نخواهد بود؟ آیا تغییراتی در این زمینه در نظر هست یا نه؟
سلام شهلا، نخست اینکه در این حجت روسیه مهاجران را به دو قسمت جدا میکند، گروهی که میخواهند کاملا به روسیه برای زندگی و مقیم شدن آیند و دوم مهاجرانی که موقتا در مهاجرت کاری در این کشور هستند. در این سند گفته میشود شماره اهالی روسیه در شرق دور و منطقه بایکال طرفت کم می شود. از این رو کرملین بر روند مهاجرت چون منبع بیشتر کردن شماره اهالیش نظر می کند. در این سند تاکید می شود که روند دادن شهروندی و شناسنامه های روسی به هموطنان ساده تر کرده شوند. بنابر این سند روسیه آماده است در 5 سال آینده به شهروندان کشورهای سابق شوروی که نیتی کار و زندگی دائمی در روسیه را دارند شهروندی بدهد. اما تاکید می شود که برتری به آموزگاران، دختران و مهندسان و صاحبکاران داده می شود. یک تاکید دیگر این است که آنهای به شهروندی پذیرفته می شوند که آمادند به جامعه روسیه همایش یابند و عرف عادت انعنه های این کشور را قبول و رعایت کنند. از این سند همچنان برمی آید که روسیه جرایانی به شهروندی پذیرفتن دانشجویان خارجی را نیز آسان کرده نیست. از تاجیکستان هم حدود 20 هزار دانشجو در مکاتب عالی این کشور تحصیل میکنند و احتمال قسمتی از آنها مقیم این کشور شوند که روند فرار مهاجران را از تاجیکستان باز هم میتزوند.
خب عبدالله، در مورد مهاجرت کاری موقت چی گفته میشود؟ چون اکثر شهروندان تاجیکستان موسمی در این کشور کار میکنند.
شهلا، در این کنسپسیا گفته میشود روسیه دری خود را برای مهاجران کاری که در کشور باقی ماندنی نیستند باز نگاه میدارد. روسیه به نیروی کاری نیاز دارد چون طوری گفته میشود از خود روسیه هر سال حدود 60 هزار شهروندانش به مهاجرت کاری به دیگر کشورها میروند. بنابر این در این سند گفته میشود که قانونهای مهاجرت در روسیه باید خیلی ساده و فهما و در عین زمان اجرا شونده کرده شوند. طوری در این حجت آمده است روسیه هر سال تا 10 میلیون مهاجر کاری را در قلمروش میپذیرد. مهاجران حدود 4.5% فایزی نیروی کاری روسیه را تشکیل میدهند. اکثر آنها بیشتر با کارهای وزنین و سخت مشغولند که شهروندان خود روسیه با اجرای آن حاضر نیستند.
سپاس عبدالله برای صحبت و جویز به تاکید است که روسیه سالهای آخر مقرراتی بود و باش و کاری مهاجران را سخت‌تر کرد. از جمله داشتن پتنت کاری هر ماه تقاضا می شود، گرانی تهیه این سند و رسمیت دیگر شرایط بود و باش مهاجران تشنه کار و درآمد را به مراتب وزنین نموده است. و در ادامه موضوع روسیه، این کشور از پلیس بین‌المللی یا اینترپول خواسته است برای بازداشت کامیلا اورون و یک شهروند تاجیکستان مساعدت کند. با گفته مقامات روسیه این زن تاجیکستانی به عضویت در سازمان‌های افراطی متهم می‌شود. درباره این زن در صحیفه رسمی اینترپول معلومات زیادی نیست و فقط گفته می‌شود که او 35 ساله است و زبان تاجیکی، ازبکی و روسی را می‌داند. ظاهرا این زن تاجیکستانی در عراق و یا سوریه قرار دارد. روسیه در مجموع شهروند تاجیکستان طریق اینترپول جستجو دارد. اکثر این افراد با فعالیت های تروریستی، ترغیب تروریسم و عضویت در گروه های تندرو و کشتار و قاچاق مواد مخدر متهم می شوند. برخی از ساکنان محله در شمال پایتخت تاجیکستان شکایت دارند که آنها را در پیشروی سردی ها به اصطلاح به خانه و در می گذارند. مقامات شهرداری به خاطر بنیاد مرکزی سیاحی ده ها منزل را در این منطقه تخریب کرده است. ساکنان از چه ناراضی اند؟ اسکندر فیروز و امریدین علیموف با ما و شما قصه می کنند.
آخه مایره خاکی قبرستان هیچ کس به شما هیچ چیز خیر نمی کنند. ساکنان محله ورزابگیس روزی دویومی نویبر به دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه آمدند و گفتند مقامات می خواهند آنها را از منزلهایشان که ده ها سال در آن سکونت داشتند به پرداخت جبران بیرون کند.
ما تا حتی مبلغ وعده نمی دهند که ما به اون مبلغ رفته یکم جا خانه خریم یا که اجاره شینیم.
آنها میگویند حجت های مالکی دارند، با قرار حکومت شهر منزل ساختند. دادگاه شهر دوشنبه ماهی اکتبر حکم کرد که خانه ها غیر قانونی اند و به پرداخت جبران ولنگار شوند. ساکنان خواستند به دادگاه عالی شکایت برند، اما ماموران را هفته گذشته در نزد خانه هایشان دیده نگران شدند. محله ورزابگیس در کناره شهر دوشنبه جایگیر است و تابع ناحیه اسماعیل سامانی است. 31 خانواده بعضی از سال 1994 و گروهی دیگر از سال 2008 در اینجا خانه ساختند. آنها میگویند تا امسال مقامات به آنها اراده نداشتند.
سیکم با سیکم فیران میکنند، ستی اولی فیران میکنند، ستی کسان جوریه چی میدن چف چطور رفیم آخی؟
گلچهره سفر و از سال 1994 در این محله خانه دارد. میگوید 24 سال پیش این زمین را خریدن و خانه بنیاد کردن. حالا در این منزل با 21 اعضای عائله اش زندگی میکند.
یک خمایلی سوش دارد چی میکنم؟ میگو که من جا میتیم، میخیزونم جا میتیم، بعد جا میکنم، غمخوری میکنیم. اینا بچه شا میگو که تو غمخوری کن، آدم ها خیزوندی اول جا کنشونم بخیزون.
زیور اکرموی 34 ساله و دو کودکش با والدین زندگی میکنند. او میگوید چند روز پیش به اعتراض ساکنان همراه شد و از مامورین تهدید شنید.
ما یک مادر تو فرزندی ما بولید عربه مرا کشولا کرده که اینا بگیریم بریم دیون خونه و کلش کنیم.
بعضی از ساکنان منزل ها را از دستی دوم خریدن و میگویند شرطنامه خرید و فروششان مهری نتریسی دولتی را دارد.
همه چیزمون را جمع کنه، میگه قد کوچه بروی خونه را ترکتر میاره چپه میکنه، ما آدم های کمبغل بجا میرم.
گفته میشود در جای خانه های این ساکنان مرکز سیاحی میسازن. ساکنان میخواهند دولت به آنها منزل دهد یا جبران پولی بپردازد.
و امین حالا به ما خبر رسید که بعد مراجعه رادیو آزادی به شهرداری سوپی امروز تهیه فهرستی ساکنانی که برای تخریب منزلشان باید جبران پولی بگیرند شروع شده است. و در جنوب تاجیکستان نرخ سیب به مراتب ارزان شده است. چرا؟ گزارش بعدی ما را تماشا کنید.
این سیب ها را می بایست هفته دیگر می چیندند. برف ناگهانی دهقانان را غافلگیر کرد.
مجبور شدیم امو استودنت ها را انمی کم کم سنبته می سوسه برای امی پنجاتینی امو سودا کردیم، امی یک تونش سودا کردیم.
معمولاً باغداران کیلوی سیب را تا 5 سومانی می فروختند. آنها می گویند امسال جای فایده هزارها سومانی ضرر دیدند.
فایده نمیده، اون ایرا دارو میزنی، هر سال دو قبچه سه قبچه دارو میزنی، یک خوش هست میکنی برای امی امو نرخی امو رسخاتی کردگی مولا امی چیز نمیده رسخات.
دهقانان از سیب هایی که بعد از برف ذخیره کردند امید زیاد ندارند. اگر ارزان نفروشند تلف می شود. بارش ناگهانی برف در ناحیه های شمسدین شاهین و مومن آباد و خوالینگ دهقان بازار شهری کلاب را پر از سیب کرده است. فروشنده ها می گویند سیب را از دهقانان از 50 درم تا یک سامانی خریده به بازار وارد میکنند.
نه برای فروشنده خوبه، نه برای دهقان. برای تو ارزان داری در ارزان میفروشی.
بارشی بر وقتی برف امسال و پایین آمدن حرارت هوا نه تنها به حاصل سیب، همچنین به حاصل کارتوشکا و دیگر زراعت های تیرماهی تاثیر کرد.
برنامه ما پایان است. خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه تومن ارزان
کرد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. از روز 5 نوامبر تحریم های سخت آمریکا به ضد ایران مورد اجرا قرار گرفت. تحریم هایی که پرزیدنت دونالد ترامپ آنها را همچون شدیدترین نام برده است. بخش انرژتیکا انتقال بار از راه های بحری، ساختمان کشتی ها و عرصه مالی را در ایران در بر می گیرد. مقامات آمریکایی در گذشته گفتند جاری کردن تحریم ها به خاطر وادار کردن تهران به تغییر رفتار و ختمی به گفته آمریکا فعالیت های ویرانکارانه جمهوری اسلامی در منطقه گرفته شده است. رئیس جمهور ایران حسن روحانی در یک اظهارات تلویزیونی صبح 5 نوامبر گفت علی‌رغم تحریم ها ایران فروش نفت را از راه های دیگر ادامه می دهد.
ما نفتمون می فروختیم و می فروشیم با هر شرایطی، اونقدر ما توان داریم. میگن بله ایران تحریم دور می زنه، بله ما اعلام می کنیم ما تحریم غیر قانونی ظالمانه شما رو با افتخار تمام دور می زنیم. چون تحریم شما ظالمانه است، غلطه، برخلاف مقررات بین المللی است.
چند ساعت پیشتر از این دونالد ترامپ در یک اظهارات گفت که تحریم های نو شدیدترین در تاریخ ایران خواهد بود. میبینیم با ایران چه میشود، گفت ترامپ، ولی وضعیت آنها خوب نیست. اشاره ترامپ به نشانات اقتصادی ایران بود که تا زمانی با اجرا درآمدن تحریم های آمریکا بسیار پایین رفته است. مقامات در افغانستان گفتند 13 عضو نیروهای امنیتی افغانستان در یک زد و خورد در ولایت غزنی در 150 کیلومتری جنوب و غربی کابل کشته شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت زد و خورد صبح 5 نوامبر و هنگام شروع شد که جنگجویان طالب به پاسگاه در ناحیه خوگیانی حمله کردند. به اطلاع نوری در این درگیری 6 افسر پلیس و 7 سرباز کشته شدند، دست کم 4 افسر دیگر مجروح شدند. اینچنین در زد و خورد 3 ساعته 6 جنگجوی طالبان کشته و 10 نفرشان مجروح شدند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که حمله ها دستی طالبان بوده است. پسران ژورنالیست کشته شده سعودی از مقامات عربستان سعودی خواستند که جسد جمال خاشقچی را برای دفن به آنها بدهند. سلا و برادرش عبدالله در مصاحبه با تلویزیون CNN گفتند میخواهند پدرشان را در قبرستان شهر مدینه در عربستان سعودی دفن کنند. آنها از پدر خود به حیث یک انسان جسور و خیرخواه نام بردند. سلا گفت به حرفهای شاه عربستان سعودی سلمان باور دارد و گناهکاران قتل پدر وی به جوابگری کشیده میشوند. به گفته سلا مقامات عربستان سعودی تحقیق داخلی را شروع کردند. دادستان استانبول روز چهارشنبه 31 اکتبر رسما اعلام کرد که جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقدی حکومت ریاض پس از وارد شدن به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول طبق یک نقشه از قبل طرح‌ریزی شده کشته شده است و سپس جسدش را پاره پاره کرده از این محل بیرون بردند. قتل جمال خاشقچی که روز 2 اکتبر رخ داد به بحران بین المللی برای عربستان سعودی تبدیل شد. ریاض را در تلاش روپوش کردن این جنایت گناهکار میکنند. خبرنگاران رادیو آزادی سرویناز روحالله و آرزوی کریم برندگان جایزه های نمایندگی اینستیتوت جنگ و صلح در تاجیکستان شدند. مراسم تقدیم جایزه ها روز 5 نوامبر در مهمانخانه سرینا در دوشنبه با حضور دیپلمات های خارجی، نمایندگان جامعه شهروندی و مطبوعات برگزار شد. سرویناز روحالله خبرنگار رادیو آزادی در بیروی دوشنبه برنده جایزه ویژه انعکاسگری مسائل زنان و کودکان شد. آرزوی کریم خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ختلان در آزمون توانمندسازی جامعه به خاطر مبارزه با افرادگرایی جای دوم را گرفت. جای اول را جمشید معروف خبرنگار از سوخت و جای سوم را مشهور امام نظرف خبرنگار از بدخشان گرفتند. به غالبان جایزه های پولی و دیپلم دادند. اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح در تاجیکستان در دایره لایحه توانمندسازی جامعه به خاطر مبارزه با افرادگرایی در تاجیکستان آزمون ملی بهترین تحقیقات ژورنالیستی را ماه سپتامبر اعلام کرد. یک زن 24 ساله اوکراینی در مالزی برای قاچاق مواد مخدر به زندان یک عمری محکوم شد. دادگاه عالی مالزی روز 5 نوامبر گفت کلاودیا لاپاتکینا برای قاچاق بیشتر از 1.5 کیلو کوکائین گناهکار دانسته شد. این زن را سال 2015 در فرودگاه بین المللی جزیره پننگ مالزی بازداشت کردند و به گفته مقامات در داخل جامدانش چند قطعه شکلات آشکار شد که در داخلش کوکائین داشت. شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج‌های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
دادگاه شامنصور دلاور گلوف پسری سابق وزیر انرژیتیک تاجیکستان گلشیرالی را که در لاتوکوب یک کارمند پلیس عبدار می شد به یک سال زندان محکوم کرد. وی با ماده 237 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی اوباش متهم دانسته می شود. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. فریدون بدلزاده مسئول بخش ارتباط با جامعه دادگاه ناحیه شامنصور پایتخت روز 5 نوامبر بر رادیو آزادی گفت مرافع آخرین روز جمعه 2 نوامبر برگزار شد و دادرس پیرو نعیم‌زاده گفت دلاور گلوف به مدت یک سال از آزادی محروم شد.
روز جمعه دلشون شد پرونده جنایتشون نسبتشون تمام کردن. چوره پیشگیریشون همه خیلمون در حبس یک سو محکمشون کردن کلونیشون فرزور اخجان.
نزدیکان دلاور گلوف گفتن که از حکم دادگاه راضی نیستن. برخی با اشاره به فرزند گلشیرالی بودنی او میگفتن که در نهایت دیگران دلت کوبی میلیسه گناهگار میبارین و دلاور آزاد خواهد شد. سعادت امیرشای و وکیل دفاع دلاور گلوف روز 5 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که دادگاه ناحیه شامنصور حکم زیرحمایی او را صادر کرد و بعد دریافت حلنامه دادگاه از بالای آن شکایت کساسیونی خواهند برد. اعلان حکم دادگاه در نسبت دلاور گلوف در حالی است که طبق اطلاع دریافتی او در دادگاه خود را قسما گناهگار حساب کرده، اما گفته از حادثه لاتوکوب دلشاد نرزلازاده با عیب خودی او سر زد. حادثه لاتوکوب دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی و بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سال روان اتفاق افتاد. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید در بحث دادگاه شامنصور وزارت طرف بحث نبود، از این رو در ارتباط به این حکم دادگاه اظهار نظر ندارد. یک مقام از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت در این بحث دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی همچون جبر دیده حضور داشت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می افزاید دلشاد نرزلازاده می بایست نظر خود را آید به حکم دادگاه روشن می کرد، اما خود نرزلازاده به زنگ های پیوسته ما پاسخ نداد. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که جانبداری عادلانه تحقیق شدن این قضیه می باشد. سعادت امیرشایبه وکیل دفاع دلاور گلوف می گوید که از این حکم دادگاه شکایت خواهند برد.
روزی نهم بیاید اگر 4 ماه رسو می شود. در آن سراغ می دوید و آدم شیشتست کن. کم دارد البته قانون هم خیلی است دخوی. امروزی سال پیش از اینه که قانون تقریب دلاور در آورد یک روز دو روزی صبح می خورد. از یک روز صبح می خورد اما به این آباد گرفته می شود. از روزی به حبس گرفتن به این آباد گرفته می شود.
حادثه در یکی از خیابان‌های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر میلیسه دلشاد نرزلازاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لاتکوب کرد. جنجال میان گلو و نرزلازاده بر سر راندن ماشین سر زده است. بعدن طبیبان گفتند که در این مناقشه استخوان گونه به بینی نرزلازاده شکسته است. طبیبان بیمارستان قریه بالا آن زمان همچنین گفتند که دلشاد نرزلازاده از ناحیه سرش آسیب جدی دیده است. نام دلاور گلوف از این پیش ماه مرد امسال سر زبانها رسانایی شده بود. او را روز 10 مرد با گروهی از دوستانش برای خلل رسانیدن به ترتیبات جمعیتی و اطاعت نکردن به امر ماموران میلیسه در طربخانه گالاکسی شهر دوشنبه بازداشت کردند. وی برای چنین قانونشکنی به 5 روز حبس محکوم شد. یک هفته بعد از رهایی دیگر باره گزارش رسید که دلاور گلوف برای غیرقانونی سیاه کردن شیشه ماشینش جریمه شده است. گلشیرالی سابق وزیر انرژی تاجیکستان در یک صحبت خود به رادیو آزادی آن زمان درباره پسرش دلاور گفته بود ممکن از طرف مقامات حفظ حقوق به خصوص امور داخلی یگان شکاری از پشت فرزندان او است. شیرعلی گلف پدر دلاور گلف امروز در صحبت تلفنی خیلی کوتاه گفت که درباره این پرونده از من نپرسید. قضیه بازداشت دلاور گلف دوام 4 ماه اخیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی زیاد بررسی شد. برخی با اشاره به فرزند یک مقامدار سابق و با نفوذ بودن دلاور گلف تخمین می‌کردند که در نهایت امر احتمالاً دلاور از جوابگری آزاد خواهد شد. برخی با اشاره به فرزند گل شیرعلی بودن او می‌گفتند که در نهایت دیگران در لاتکوب ملیسه گناهکار می‌باشند و دلاور آزاد خواهد شد. اما ظاهرا مقامات امور داخلی کار را جدی گرفتند و پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان حالا بر اساس ماده 237 کدکس جنایی برای 1 سال روانه زندان شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایل میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایل میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
کارشناسان کمیته پیشگیری خشونت علیه زنان سازمان ملل متحد بار دیگر از تاجیکستان خواستند که جزا را برای تن فروشی کاملا از بین ببرد. موافقه کدکسی حقوق ویرانکنی ماموری برای تن فروشی در تاجیکستان از 10 تا 15 روز حبس و یا از 500 تا 2000 سومانی جریمه پیش بینی شده است. قبلا جریمه ها برای تن فروشی از 400 تا 800 سومانی بود و 3 سال پیش تاجیکستان اندازه جریمه ها را بالا برد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. درخواست کارشناسان کمیته پیشگیری خشونت علیه زنان سازمان ملل متحد روز 31 اکتبر صدا داد، زمانی که چند منصبدار بلندپایه تاجیکستان در این کمیته در شهر ژنو گزارش خود را ارائه می‌کردند. هیئت تاجیکستان را یوسف رحمان، دادستان کل، رهبری و ایدگل قاسمزاده رئیس کمیته زنان و گلنورا حسن و رئیس آژانس آمار همراهی داشتند. کارشناسان کمیته پیشگیری خشونت علیه زنان سازمان ملل متحد در شهر ژنو گفتند که در توصیه‌های قبلی از تاجیکستان خواسته بودند که جزا برای تنفروشی را از بند ببرند و برای کاهش دادن طلبات به خدمات شهوانی تدبیر اندیشد. یکی از کارشناسان این کمیته خانم جهان از مقامات تاجیکستان در این نشست پرسید که تاجیکستان برای از بین بردن جزا برای زنان تنفروش و کاهش دادن طلبات به خدمات شهوانی چی کار کرده است؟ در پاسخ به این سوال یوسف رحمان، دادستان کلی تاجیکستان گفت:
وابسته به سوال شما در مورد به جوابگری جنایتی نکشیدن برای تنفروشی، طوری من در معروضم هم گفتم در تاجیکستان برای تنفروشی جوابگری جنایی وجود ندارد. برای این کردار تنها جوابگری ماموری پیشبینی شده است.
اما تشکیل فاحشه‌خانه و یا جلب دختران به فاحشگی در تاجیکستان عمل جنایی است و مهلت‌های طولانی زندان را در پی دارد، ولی خود شخص تنفروش معمولاً با پرداخت جریمه آزاد می‌شود. در اکثر موارد زنان تنفروش بازداشت و جریمه بسته می‌شوند. ولی کارشناسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان درخواست کردند که جزای ماموری را نیز برای تنفروشی از بین برده و زنان تنفروش را برای این عملشان عموماً جزا ندهد. یوسف رحمان، دادستان کل، در پاسخ به این تقاضای کارشناسان سازمان ملل متحد گفت تاجیکستان در این رابطه یک گروه کاری ویژه را تشکیل داده است و اگر این گروه جهت بیکار کردن جزا برای تنفروشی پیشنهاد کند، حکومت آن را بررسی میکند. در ادامه این نشست، ایدگل قاسمزاده رئیس کمیته زنان و اولیه نزد حکومت تاجیکستان در پاسخ به سوال حاضران که کشور برای تنفروشی چه کمک ها میرساند گفت:
так национальный план по противодействию торговле людьми
тибки концепция имбориза бо хариду фурӯши инсон таъсис додани утоқҳои тибби дар муассисаҳои махсус дар назар аст ки дар он занони танфурӯш метавонанд аз хадамоти табибон равоншиносон ройгон истифода кунанд
необходимая социальная медицинская правовая психологическая и иная помощь.
قاسمزاده گفت برای آن زنان تنفروشه که میخواهند پیشه خود را کنار گذاشته کسب دیگری را از خود کنند و از راهی دیگر درآمد بگیرند در تاجیکستان شرایط فراهم آورده شده است. ضمناً در تاجیکستان بنابر آمار تخمینی بیش از 14000 نفر به تنفروشی مشغولند. بسیاری از آنها زنان تنها هستند و یا دخترانی که در آوان جوانی ازدواج کرده و سپس بی خانه و تنها مانده‌اند.
کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی توست، در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی توست.
تو. جوانی آرزوی من بیا با من شین، بیا با من شین، شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، دو چشمان من نظر کردم با چشم در نظر روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
از خروج امریکا از سازش هسته‌ای با ایران و جاری کردن دور نخست تحریم‌ها در چند ماه پیش، سر از 5 نوامبر دور دوم و سخت‌تر تحریم‌های امریکا از جمله تحریم‌های نفتی آغاز می‌شود. چون چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. استیو منوشین وزیر مالی امریکا گفته است در چارچوب بازگشت تحریم‌ها بیش از 700 فردی حقیقی یا حقوقی از جمله شماری از بانک‌ها، شرکت‌های هوایی و کشتیرانی هدف تحریم‌ها قرار خواهند گرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه 5 نوامبر در باره بازگشت تحریم‌ها گفت امروز کاری که امریکایی ها انجام میدهند تنها فشار به مردم است، فشار به هیچ چیز دیگر نیست. رئیس جمهوری ایران با ذکر اینکه کشورش امروز در شرایط جنگ اقتصادی هست تاکید نمود که ایران با افتخار تحریم ها را میشکند و کشور در هر شرایط نفت خود را خواهد فروخت. حسن روحانی همچنین با مقایسه شرایط جنگ اقتصادی امروز با دوران جنگ ایران و عراق گفت آن وقت صدام بود، امروز ترامپ است. آقای روحانی افزود
ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، روبروی یک دشمن غدار ایستادیم، اون وقت صدام بود، امروز ترامپه، فرق نمی کنه، ما باید وایسیم، پیروز شیم.
خبرگزاری های دولتی ایران می گویند صبح دوشنبه 5 نوامبر نشست با حضور پرزیدنت حسن روحانی، وزیر اقتصاد و مدیران وزارت اقتصاد و مالیه برگزار شده است. همان طور که خبرگزاری ایرنا گزارش داد، قرار است 9 تن از معاونان وزارت اقتصاد گزارش از برنامه‌های خود به رئیس جمهوری ایران پیشنهاد کنند. فرهاد دیجپسند وزیر اقتصاد ایران در جریان این جلسه گفته است در دوران پس از انقلاب کمتر دوره از نظر حساسیت مانند این دوره بوده است. نشست رهبران بلاک اقتصادی حکومت ایران با حسن روحانی در روز نخست از بازگشت دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران برگزار شده است. وزیر اقتصاد ایران میگوید کشورش برنامه مشخص و عزمی آهنین دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 2 روز پیش با تاکید دوباره درباره جاری کردن شدیدترین تحریم ها علیه ایران گفته است که مقامات جمهوری اسلامی ایران بالاخره عقلشان به سرشان میاد و برای مذاکره درباره سازش نوی اتمی باز خواهند گشت.
تحریم های ایران آغاز می شود. آنها بسیار جدی هستند، بسیار سخت هستند. شما می دانید که تحریم ها از خود ایران شروع می شود و ایران یک ضربه شدید می بیند. این کشور دیگر آنگونه نیست که در دوره شروع کار من در مقام پرزیدنتی 2 سال پیش بود. از زمانی که من سازش را قطع کردم این کشور بسیار دیگر شده است. سازش اتمی با ایران یکی از ناجورترین سازش های بود که کدام کشور امضا کرده است.
روزنامه دولتی چین چاینا دیلی در مقاله که صبح دوشنبه نشر کرد میگوید تصمیم حکومت آمریکا برای بازگردانیدن تحریم ها علیه ایران با مخالفت و نگرانی های جهانی روبرو شده است. این روزنامه سپس خلاصه از رخدادهای ماهای اخیر میان ایران و آمریکا را بازتاب داده و به نقل از کارشناسان در اکادمی اجتماعی چین میگوید تحریم ها تهران را وامی دارد که صناعت داخلی خود را گسترش دهد و به فایده های نفتی تکیه نکرده و به مسیر خود در راه پیشرفت ادامه دهد. این روزنامه همزمان به نقل از یک پژوهشگر دیگر گفته است تحریم ها پیامدهای گسترده بر اقتصاد ایران گذاشته و بسیاری از شهروندان را ناامید کرده است. این پژوهشگر میگوید با در نظر گرفتن شرایط فعلی برای دو کشور در نهایت هیچ راه دیگری به جز مذاکره و توافق بر سر راه حل مورد قبول هر دو طرف وجود ندارد. چین مهمترین خریدار نفت ایران است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات شهرداری دوشنبه به تهیه فهرست ساکنان محله موسوم به ورزابگس شروع کردند که بعد تخریب منزلهایشان قرار است با جبران پولی تامین شوند. مقامات گفتند که در جای استقامت 31 خانواده و دو فروشگاه که در کناره های ناحیه اسماعیل سامانی جایگیر است، قرار است یک مرکز نوی سیاحی بنیاد شود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. آخری هفته گذشته ده ها ساکن این محله بر رادیو آزادی شکایت کردند که آنها را از خانه هایشان بیرون میکنند و بر عوض این با آنها نه منزل و نه جبران پولی دادنی نیستند. روزی 5 نوامبر مقامات شهرداری دوشنبه گفتند که به تهیه فهرست ساکنان این محله شروع کردند و نیت دارند تا به گفته‌شان با آنها جبران پولی خانه‌هایشان را بدهند. در این محله حدوداً 200 نفر زندگی می‌کنند و بحث آنها با مقامات اینک 2 سال است که ادامه دارد. مرافعه‌های دادگاهی در سودهای ناحیه اسماعیل سامانی و شهر دوشنبه غیرقانونی بودن این منزل‌ها را تصدیق کرده است. ساکنان محله موسوم به ورزابگس و یا ورزابگس بالا که در حدود ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت جایگیر است، از تصمیم مقامات برای از این محله بیرون کردن مردم شکایت کردند. از جمله ساکنان گفتند که مقامات و دادگاه شهر دوشنبه خانه های آنها را غیرقانونی اعلان کرده از آنها طلب نمودند که مکان زیست خود را ترک کنند. نقشه مقامات این است که در این مکان یک مرکز نوی سیاحی بنیاد شود. مقامات میگویند که این آیله ها در سال 1990 در زمان بی‌بندوباری ها این خانه ها را صاحب شده، در اصل خانه ها با آنها غیرقانونی فروخته شده است. ولی صاحبان منزل ها میگویند برابر با دادن نرخ خانه سندهای ضروری را هم در اختیار دارند.
به هیچ خرزه گفت ساده.
غیر قانونی هم اگر گیره خولی
غیر قانونی شما آمده اینجا شدیم. غیر قانونی میشود چخیر دکومن میشود من؟ اینجا دا اومده میشتا.
من به همین حال
کجا میرم؟
روز حال من بینه کجا میرم؟ به اینو
کجا دم میشم؟ زمین هم
زمین نداره.
من زمین دادم، من هیچی امی امام علی رحمون خواهش داره،
خواهش دارم که یک بار کوزتی از مولا
اومدن جنگ جنجو کردن.
گلچهره سفروه یک ساکن این محله است. او روزی 2 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که 23 سال در این محله زندگی میکند و در آغاز دهه 1990 با عنوان کارمند سابقه‌دار تربزه از ماموریت منزلش را خریداری کرده است. وی میگوید حالا مقامات بر این نظرند که منزل او و دیگر هم‌محله‌هایش غیرقانونی گرفته شده است و به همین خاطر هم باید بدون دریافت جبران پولی و پیشنهاد منزل دیگر خانه‌اش را خالی کند.
این خونه را من 2012 خریدم، 18000 دلار خریدم. این مرد صاحب خونه عبدالرحیم نام داره، تورباز ده کار کردگی، ای تورباز خونه را خریدگی، ای اون مرد من خونه را خریدم، نه ترز نه طرز امضا کردم، خرید فروش دموی تخفیف بود، همه چیز قاعده و دو سال میشه که غیر قانون گفته حکومت قرار برآورده خونه را دست به اساس میگیره، همه چیز من جمع کنه میگه قد کوچه برای خونه را تراکتور میاره چپه میکنه.
مثل سفر و در این محله ده ها نفر دیگر هم زندگی میکنند و میگویند در صورتی از خانه محروم شدن آنها مقامات باید با آنها جبران این خانه ها را پرداخت کنند. ساکنان منزل های تخریب شونده محله ورزابگس میگویند که از تصمیم های دادگاهی رو افتاده شدند و میخواهند به سازمان های بین المللی شکایت کنند. مقامات شهرداری دوشنبه که در آغاز گفتند اگر خانه ها قانونی باشند جبران پولی میگیرند، بعد شکایت دست جمعی ساکنان در آخر هفته گذشته به ترتیب دادن فهرست ساکنان پرداختند. ظریف مختاروف نماینده حقوقی برخی از ساکنان این محله در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی گفت که بیشتر از ساکنان برای کرا کردن وکیل دفاع مبلغی ضروری در اختیار ندارد. با این خاطر جناب مختاروف برای تهیه عریضه های شکایتی این ساکنان برایشان کمک کرده است. قضیه ساکنان محله ورزابگس در حال پیش آمده است که در چند سال اخیر موضوع کوچ دادن محله های مرکز شهر دوشنبه طبق برنامه بازسازی پایتخت تاجیکستان یا به اصطلاح گیم پلان به موضوع داغ تبدیل شده است. مقامات میگویند با ساکنانی که از مکان زیست خود کوچ داده میشوند منزلی برابر و یا جبران پولی پرداخت میشود، ولی در برخی حالت ها ساکنان از تصمیم های مقامات شکایت میکنند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
پدر جان، مادر جان، مرا ببخشید، فرزندانم به شما امانت. این آخرین نوشته فروخ مرادوی 29 ساله ساکنی دهه میشکران جماعت سرچشمه ناحیه شمسدین شاهین است که پیش از دست به خودکشی زدن در دیوار حکاکی کرده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. یک منبع از شعبه کارهای داخلی ناحیه شمسدین شاهین دوشنبه 5 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که حادثه هفته گذشته رخ داد و حالا مورد تحقیق قرار دارد. با گفته منبع هنگام از نظر گذرانیدن جای حادثه در دیوار این نوشته ها را دریافتند. حادثه هفته گذشته سر زده است و جسدش را نزدیکان از تخخانه اوغلشان پیدا کردند. در حال حاضر دادستانی سبب دست به خودکشی زدن فروخ مرادو را تحقیق دارد. خانواده اش میگوید که شب ناپدید شد، صبح ساعت 5 روز 28 اکتبر جسدش را از همان جا پیدا کردند، به مقامات خبر دادند، گفت همصحبت رادیو آزادی در شعبه کارهای داخلی ناحیه شمسدین شاهین. این منبع در ادامه صحبت گفت که بعد تشخیص سودی طبی معلوم شد که او دست به خودکشی زده است. با گفته این منبع از این مرد دو فرزند باقی مانده است. تبرعلی مرادو، پدر فروخ مرادو، دوشنبه 5 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش گرفتاری بیماری مینینگیت بود و سری هر وقت بیمارش خروج میکرد و یفزود روزی که حادثه رخ داد کلینش به خانه مادرش رفته بود و فروخ با برادرش در خانه مانده بود. تبرعلی مرادو در ادامه صحبت افزود که صبح 28 اکتبر وقت سوی اوغل و حاجت خانه رفت جسد آویزان پسرش را در تناب دید. مرادو افزود که بعد جسد را گرفتن مقامات را آگاه کردند. فروخ مرادوی 29 ساله اولین نفر نیست که قبل از دست به خودکشی زدن به نزدیکانشان پیام میگذارد. اولی ماه فوریه جسد اویمخول آدینه و یک خواننده صنف 10 شهری کلوب پیش از دست به خودکشی زدن به نزدیکانشان مکتوب گذاشته بود که در آن خیر اوچا پناهت به خدا من رفتم به آن دنیا نوشته شده بود. در پایان همان ماه بیگ جان قربانوی 52 ساله دست به خودکشی زده بود. جسد این ساکن شهری کلوب را ماه فوریه سال جاری مقامات از جماعت رودکی پیدا کردند. مقامات بعد تحقیق معلوم کردند که او سیرکا خورده دست به خودکشی زده است. بیگ جان قربانو نیز پیش از دست به خودکشی زدن حادثه به سرش آمده را انشا کرده از شیطان و همسرش شکایت کرده بود. ضمن مقامات دادستانی در منطقه کلوب میگویند سال گذشته یک چنین حالت به قید گرفته شده بود. با گفته مقامات دادستانی در سال 2018 این سیومین حادثه است ساکنان منطقه پیش از دست به خودکشی زدن از خود پیام میمانند. اما فروخ مرادوی 29 ساله برعکس آن دو نفر دیگر به جای در کاغذ نوشتن پیامش را به نزدیکانش در تن دیوار گذاشته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به شنونده عزیزی ویژه گفتاری مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. سروناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه.
وکیلانی پارلمان قرغزستان روزی 30 اکتبر جانیش روستنبیکوف را به وظیفه سفیر این کشور در تاجیکستان تصدیق کردند. روستنبیکوف که تا امروز در وظیفه سفیر قرغزستان در ترکمنستان کار کرده است، در مقام نو میراسلاو نیوزوف را عوض کرد. دو هفته بعد آن صورت میگیرد که در پارلمان برخی دپوتات ها از کار نیوزوف تنقید کرده گفتند که در مرز قرغزستان و تاجیکستان حادثه های زیادی مرزی رخ میدهند، ولی چنین به نظر میرسد که در تاجیکستان ما سفیر نداریم. برخی وکیلان منعقد گفتند که موقع سفیر قرغزستان در تاجیکستان باید شدیدتر باشد. مهمان امروز برنامه ما هم سفیر همکنون سابق قرغزستان در تاجیکستان میراسلاو نیوزوف هستند. صحبت ما هم با نیوزوف در دایره تحولات اخیر و نظر او به این همه انتخابات ها انجام شد. میراسلاو جومابکویچ نیوزوف 67 سال داشته، سال 1974 دانشگاه پلی‌تکنیکی شهر فرونزه بیشکک را ختم کرده است. سالهای 1976-1991 در وظیفه‌های مختلف کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان کار کرده، سال 1996-1997 معاون وزیر امنیت ملی قرغیزستان بود. سالهای 2001-2005 سفیر قرغیزستان در تاجیکستان، 2005-2006 اجرا کننده وظیفه دبیر شورای امنیت این کشور بود. سال 2014 او دوباره به مقام سفیر قرغیزستان در تاجیکستان تعیین شد. نخست خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و سوال اول این است که شما خبرهای اخیری برخی از رسانه‌ها درباره انتقاد وکیلان پارلمان قرغیزستان از فعالیت سفیر در رابطه با وضع به عمل آمده در مرز با ولایت بودکند را چگونه شرح می‌دهید؟
Вы знаете, я сюда прибыл в 2014 году в разгар.
من به این وظیفه سال 2014 و زمانی تعیین شدم که درگیری‌های قومی میان قرغیزستان و تاجیکستان در اوج بود. خطر جنگ میان این دو کشور واقعی بود. آن وقت سفیر قرغیزستان از دوشنبه بازخوان شد و مرزها بسته شدند. محض در همان شب و روز با دستور پرزیدنت آتمبایف به من مراجعه کردند که به تاجیکستان به عنوان سفیر بروم. و من پیشنهادی کار در پاکستان کرده بودم و میخواستم آنجا بروم، ولی چون وضعیت خیلی متشنج بود پیشنهادی نو را نمیتوانستم صرف نظر کنم. برای کار راضی شدم، زیرا در سالهای 2002-2005 هم من در همین کشور به عنوان سفیر کار کرده بودم. به تدریج شدت خطر نزاع پست می شد. علکه در سال 2016 مقدار مناقشه های مرزی تا حد اقل کاهش یافته، در سال 2017 باشد چنین درگیری های قابل توجه در مرز تقریبا وجود نداشتند. گپ در سری آن است که مسائل بحث طلبی حدودی همیشه خطر نزاع را در پی دارند. این امر ناگزیر می باشد. مسائل مرزی خیلی پیچیده هستند. این معمایی است که به حل آنها تنها انسان قادر است. یعنی نقش انسان در ثبات و نزاع در مرز دولتی کلیدی می باشد. فعلا میان تاجیکستان و قرغیزستان رابطه های متقابل سودمند و جدید راه اندازی شده است که نحوه همکاری های پرثمر را به خود کسب کرده است. ما مقدار درگیری ها در مرز را به حد نهایی رسانیدیم. هرچند از بین بردن کامل آنها غیر امکان است و کسی نمی تواند در این زمینه ضمانتی بدهد. در مورد مرزها باید تاکید کنم که این مسائل را باید اعضای کمیسی بین حکومتی معین سازی خط مرز دولتی حل کنند. چون این کمیسی وجود دارد، از جانب تاجیکستان آن را عظیم ابراهیم و از طرف قرغیزستان جنیش رزاقوف رهبری میکنند. آنها باید در این زمینه تلاش های بیشتری انجام بدهند. حالا تخمیناً 520 کیلومتری مرز مشترک معین کرده شده است و باید باز حدودی 400 کیلومتری دیگری مرز مشخص کرده شود.
По очерчиванию линии государственной границы. Вот 520 километров уже очерчено, можно подписать. Но осталось еще порядка 400 километров, которые надо описать.
Чаро фикр мекунет ки бархе вакилон аз фаолиати шумо интихот кардан?
Что же касается высказываний депутатов, то я хочу сказать, что есть в нашем парламенте депутати і, к сожалению, немало депутатів.
در رابطه با اظهار نظر وکیلان پارلمان ما باید بگویم که در میان دپوتات های ما نفران کم نیستند که نمیخواهند به عمق مسئله نگاه کنند، نمیخواهند جدیت این مشکل را درک کنند. فکر میکنند مقام وکیلی آنها را همدان میکند، ولی مسئله را درست درک نمیکنند. این بار اول نیست. قبلا یک وکیل عجیب پیشنهاد کرده بود که سفارت قرغیزستان از دوشنبه به شهر خوجند کوچ داده شود. گویا این راه می شود سفارت را به مرزهای قرغزستان نزدیک ساخت. یعنی آنها نمی خواهند مسئله را به پورگی درک کنند. آنها خود را بسیار دانا می پندارند و می خواهند که مردم از آنها عبرت گیرند. این یک ظهورات معمولی در قرغزستان می باشد. من در این امر هیچ یک اجابتی را نمی بینم.
явление для Кыргызстана это, в общем-то, обычное. Я ничего в этом такого сверхъестественного не вижу.
Бахи сиёсатмадорон дар Кыргызстан шуморо сахт интиқод карданд ки бояд дар масоили марзи бо Тоҷикистон аз мавқеи сахттар кор бигиред.
Ну, критически, но тот, кто говорит такие вещи, он, конечно, далёк от самой сути.
کسی که چنین حرف‌ها را می‌گوید از درک مسائل فرسخ‌ها دور است. حل مسائل مرزی کار خیلی نازک است. این مسئله از یک طرف به مسائل قومی هر دو جانب بستگی دارد. این وضع بحرانی است که به انفجار می‌آورد. معیارهایی هستند که چگونه عمل کردن در این حالت‌ها را پیش‌بینی می‌کنند. در این زمینه انتقادات ضرور نیست. مقامات خود اداره کنی محلی فعالیت داشته باشند. در مرز مرزبانان و ماموران میلیسی هم تاجیک هم قرقیز فعالیت خوبی دارند. مقامات محلی نیز فعالیت دارند و آنها باید برای جلوگیری از درگیری ها اقدام بکنند. برای بار دیگر تکرار میکنم، هیچ یکی از وکیلان پارلمان که داد و فریاد میزنند نمیتوانند به محل درگیری آمده از نزاع پیشگیری کنند. آنها نمیتوانند و این کار انجام هم نمیدهند. فکر میکنن که با خدا سلام و علیک میکنن یا به ریشش دست میزنن. این مسائل خیلی جدی است. شاعر گفته هر یک ناظر جنگ خود را استراتژ میپندارد. درگیری های مرزی را آنها از منبر پارلمان نظارت میکنن. اگر اینقدر دانا باشند و نیروی داشته باشند بیایند و تلاش کنند از این درگیری ها پیشگیری کنند.
دا، یسلی انی تاکی اوف اومنه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شنونده های عزیز، شما ویژه گفتاری مهمانی آزادی را میشنوید و در مهمانی ما هستند سفیر همکنون سابق قرغزستان در تاجیکستان میرسلاف نیوزوف. در رابطه با مسائل مرزی شاید کای هست فرصت آن رسیده است که این موضوع عمیق تحلیل و بررسی شود. هر سری چند وقت در مرز حادثه رخ می‌دهد. ساکنان هر دو طرف از مشکل دسترسی به ذخیره‌های آب و چراگاه و زمین و دیگر مسئله‌ها نارضایت می‌کنند. ولی هیچ علامتی آن که دو جانب در مسئله تعیین و علامت‌گذاری مرز با نظر داشت منفعت‌های ملی خود به پیشرفت دست یافته باشند به نظر نمی‌رسد. چرا چنین است؟
Вы знаете, вот то, что с землей, с водой связано, ведь эти массовые беспорядки, акты гражданского неповиновения, они имели место и раньше.
بی‌نظمی‌های وابسته به زمین و آب و بی‌ترتیبی‌های دستجمعانه در گذشته نیز رخ می‌دادند، حتی در زمان اتحاد شوروی. من خیلی خوب در خاطر دارم که حتی کار تا گرفتگی افراد هم رسیده است. یعنی این مشکل در گذشته نیز وجود داشت، اما در شرایط جامعه باز این جرأت ها نمایان شدند. گفتنیم که مشکل زمین آب در گذشته نیز وجود داشت. مردمی هر دو جانب عقل سالم دارند. آنها تنظیم استفاده از منابع آب و تقسیم چراگاه ها را آموختند. وقتی مقامات نمی توانند با هم سازش کنند، خود مردم به این قادر است. چون این حالت ها زیادن و حتی در شرایط خیلی دشوار مردم راه حل بحران را پیدا می کنند. درست است که در زمینه تقسیم آب و زمین یا ساختمان بینای درگیری های نوی می توانند بروز کنند. اما در مقایسه با سال 2014 حالا پیشرفت های در پیشگیری چون این حالت ها مشاهده می شود. یعنی این جریان نحوه مدنی را کسب کرده است. مردم می خواهند میان خود این مشکل را آرامانه حل و فصل کنند و چون این روند در منطقه های مرزی مشاهده می شود. اگر در خاطر داشته باشید تا سال 2014 در یک سال چند مراتبه بی‌ترتیبی‌ها و درگیری‌های قومی و حتی خونریزی رخ می‌داد. سال 2014 از هر دو جانب 3 نفر کشته و 52 نفر جراحت برداشته بودند. در منطقه مرزی دو کشور دو محله وجود دارد که مناسبت ساکنان با هم خیلی تیز تون می باشند. این دو محله نه چندان بزرگ اهالی نشین است. ما نمی توانیم بگوییم که در تمام مرز دو کشور وضعیت چنین است.
опасный потенциал. А по всей линии протяженности государственной границы люди живут, я вам скажу, очень дружно.
به هر حال تا کجا حکومت‌های دو کشور اراده سیاسی دارند که اختلاف‌های مرزی را حل کنند؟
реальное желание есть, но у каждой стороны.
چنین تلاش وجود دارد، اما هر یک جانب منافع خود را دارد که حل آنها فعلا غیر امکان می باشد. من عضو کمیسی علامت گذاری خط مرز نیستم، به این دلیل جزئیات این مسئله را نمی دانم. من این مشکل را در مجموع درک می کنم. اعضای کمیسی جزئیات این مشکل را می دانم. می دانم که هر دو جانب تلاش دارند این مشکل را حل کنند، اما مخالفت های پیچیده وجود دارند. برای حل این مخالفت ها دانش و ذکاوت و آمادگی هر دو جانب ضرور است.
Вот это, скорее всего, будет зависеть от мудрости, гибкости сторон.
در 5 یا 6 سال اخیر وضعیت در تاجیکستان دیگرگون شده است. این کشور را برای محدودسازی آزادی‌های سیاسی و شهروندی انتقاد می‌کنند. مقامات بسیار وقت دلیل پیش می‌آورند که این امر برای تأمین ثبات ضرور است. شما در قرغیزستان در وظیفه دبیر شورای امنیت کار کرده‌اید. با این اندیشه راضی هستید که حقوق‌های سیاسی و انسانی در شرایط افزایش تدابیر امنیتی باید محدود کرده شوند؟
знаете, всё это находится в прямой зависимости от исторического местонахождения.
این همه مسائل با موقعیت تاریخی هر یک کشور بستگی دارد. تاجیکستان جنگ سنگین شرمنده را پسی سر کرده است. درست است که عاقبت های این جنگ تا حال احساس می شوند. نسل بزرگ کشور می دانند که آن جنگ نه تنها جان 150 هزار نفر را گرفت، بلکه خسارات عظیم معنوی و اقتصادی بر جای گذاشت. صدها هزار شهروندان وادار شدند کشور را ترک کنند. به این دلیل حالا تاجیکستان در یک حالت مرزی یا گذریش قرار دارد. مهمتر از همه حفظ صلح و ثبات می باشد. شاید به این خاطر در بعضی حالت ها زیادروی مشاهده می شود. ولی امروز کدام مهمتر است، صلح یا دموکراسی؟ وقتی زیر مفهوم دموکراسی جنایت های زیادی صورت می گیرد، قرغیزستان چنین وضع را از سر گذرانید. هر کشوری که راه دموکراسی را انتخاب می کند با چنین حالت روبرو می شود. بیماری کمالات وجود دارد و آن خیلی دردآور است و معمولا با قربانی های انسانی همراه است. به این دلیل رسیدن به دموکراسی و آزادی بسیار دشوار می باشد.
Но хочу особо подчеркнуть, свобода должна дана быть человеку для того, чтобы он приносил пользу для общества. В этом он должен быть абсолютно свободен.
Ва як суоли дигар марбут ба худи шумо аст, бади тарки мақом чикор кардани хастед?
В моей судьбе это не первый раз. Не первый раз. Я покидаю.
این بار اول نیست که من از مقام می روم و مهم نیست که اختیاری است یا با فرمان. در 45 سالگی من به نفقه برآمدم و آن زمان علاکه جنرال بودم. من با خواست خود مقام دبیر شورای امنیت را ترک کردم. برای من این فاجعه یا هیچ مشکلی نیست. من نیرو و تجربه کافی دارم که خود را بعد رفتن از مقام هم در کار دیگری کشف کنم. من حتی درباره این چیزها فکرم نمی کنم.
Особо не задумываюсь над тем, что меня ожидает дальше.
Шнавандагои азиз, шумо барномаи меҳмони озодӣ ро мешунидед ва ҳамсӯҳбати мо буданд Мирослав Ниёзов, сафири ҳамакнун собиқа Қирғизистон дар Тоҷикистон. Ташаккур барои як суҳбат ва инҷо мерасем ба поёни ин барнома. То суҳбати дигар рӯи ҳамин амвоч. Худо нигаҳдори мо ва шумо.
Аз сарҳади Чин то Хутан хоҳад روزی که از این سرا کنی از می سفر همراهی تو هم گز کفن خواهد سرمایه عمری آدمی یک نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است سرمایه عمری آدمی یک نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است با هم نفسی گر نفسی بین شینی مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است تاجیک و یا فرس و یا
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هفته نو من شالو گلخوجه شما را استودیو مرکزی رادیو آزادی در پروگرام راهی دارم. روز بخیر. در برنامه 5 نوامبر اطراف این موضوع صحبت خواهیم کرد. دلاور گولوف پشت پنجره رفت. دادگاه پسر وزیر سابق صنعت و انرژیتیک را در آغوش گناهگار دانست. وکیلان دفاع گفتند از بالای حکم شکایت می‌برند. بازگشتی تحریم ها به ایران. مقامات ایران شروع دوری دوم و سخت‌تر تحریم های امریکا را فشار به مردم این جمهوری اسلامی معنی داد کردند. و برفی که دهقانان را غافل گیرون نرخ سبر را ارزان کرد. باغداران در ولایت ختلان امسال به جای فایده هزارها سومانی ضرر دیدند.
دورو میزنید خوش از سنکی برای همین همون نرخی همون رسخات کردگیم را همین چیز نمیدارد.
یکی از دادگاه‌های شهر دوشنبه نسبت دلاور گولوف پسر وزیر سابق صنعت و انرژیتیک حکم خود را صادر کرد. بر اساس ماده‌ای که دلاور گولوف متهم می‌شد، طبق قانون‌گذاری نه کمتر از 5 سال مهلت زندان پیش‌بینی شده است، ولی دادرسی پرونده مهلت حبس را با نظر داشت حالت‌های سبک‌کننده تعیین نمود. ظاهراً دلاور گولوف همگی چند ماه پشت پنجره خواهد بود. تفصیلات بیشتر از میرزانبی خالق‌زاد و بارود یوسفی.
دادگاه شامنصور پایتخت دلاور گلوف را به یک سال زندان محکوم کرد. دلاور گلوف در لاتوکوبی کارمند اوباب وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عیبدار دانسته می شود. حادثه لاتوکوبی دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکلی وزارت کار داخلی با بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سر زد. حادثه در یکی از خیابان‌های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر ملیسه دلشاد نرزلازاده وارد مناقشه لفظی شده او را لتکوب کرد. جنجال میان گلو و نرزلازاده بر سر راندن ماشین سر زده بود. طبیبان شفاخانه قریه بالا قبلا بر رادیو آزادی گفته بودند که در این مناقشه استخوان بینی نرزلازاده شکسته است. طبیبان شفاخانه روز 9 ایول سال روان بر رادیو آزادی گفته بودند که دلشاد نرزلازاده همچنین از ناحیه سرش آسیب جدی دیده بود. دلاور گلوف پسر شیرعلی گولوف سابق وزیر انرژیتیک و صنعت تاجیکستان بود که در نتیجه این حادثه او بازداشت شد و طی 4 ماه در سیزا نگهداری می شود. روز جمعه طوری که مسئولان دادگاه شامنصور به ما اطلاع دادند حکم او خوانده شد و طبق ماده 237 کدکس جنایی یعنی اوباشی به یک سال زندان محکوم شد. اما وکیلان مدافع دلاور گولوف حرف دیگر را به ما اظهار داشتند در رابطه با مسئله پرونده او. خصوصا سعادت امیرشاه و وکیل مدافع دلاور گولوف به ما گفت که بعد از دریافت حکم دادگاه، یعنی به حکم قانونی در آمدن این حکم دادگاه و از بالای این حکم شکایت خواهد برد و با در نظر داشت 4 ماهی که وی در سیزا در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته میشد از این یک سال طرح کرده میشد، یعنی مینوس کرده میشد و او همگی 6 ماه دوره جزای خود را پسر خواهد کرد و به آزادی خواهد برآمد. اما موافق ماده 237 کدکس جنایی تاجیکستان ماده اوباشی مجازات را از 5 تا 7 سال پیش بینی میکند و سوالی که امروز از طرف وزارت کار داخلی و دیگر شنوندگانی که مطرح کردن این است که چگونه دلاور گولوف به یک سال زندان محکوم شد. میرزا نبی خالق زاد برای رادیو صفی رادیو آزادی دوشنبه.
پس از خروج امریکا از سازش هسته‌ای با ایران سر از امروز دوری دوم و سخت‌تر تحریم‌های امریکا از جمله تحریم نفتی آغاز می شود. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه 5 نوامبر در برای بازگشت تحریم‌ها گفت ایران با افتخار تحریم‌ها را می شکند و کشورش در هر شرایط نفت خود را خواهد فروخت. طایری سفر موضوع را ادامه می دهد.
در نزدی یک زمان سفارت امریکا در تهران ایرانیان مرگ به امریکا شیار دادند و پرچم آن را آتش زدند. این شیار در ایران غیر مقرری نیست و بخصوص در روز 4 نوامبر روزی غصب سفارت امریکا در سال 1979. امسال ازدحام عظیم‌تر بود چون آمریکا روز 5 نوامبر تحریمات به ضد ساحه نفت ایران را برقرار کرد. در راهپیمایی روز 4 نوامبر فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحریمات را جنگ افزار اقتصادی و روانی نامید، اما گفت توطئه و طرح‌های آمریکا با مقاومت مردم شکست می‌خورند. هدف از قرار رئیس جمهور دونالد ترامپ که ماه می آمریکا را از سازش اتمی با ایران خارج کرد، وادار نمودن تهران به قطع برنامه‌های اتمی و موشک‌سازی است و هم بس کردن کمک به نیروهای دست نشانده‌اش در مناقشه‌ها در سراسری خاورمیانه. کاخ سفید روز 2 نوامبر گفت به 8 کشور اجازه می‌دهد به خرید نفت از ایران ادامه بدهند. خصومت واشنگتن و تهران از همان 29 سال پیش از زمان اشغال سفارت ادامه دارد. دانشجویان تندرو در روز 4 نوامبر سال 1979 بعد از سقوط شاه ایران سفارت آمریکا را اشغال کردند. 52 آمریکایی را برای 444 روز گروگان گرفتند و از آن روز دو طرف دشمن شدند.
رومیوریم با موضوع دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با یک امریخش کنسپسی سیاست دولتی مجرد رو به این کشور تصدیق کرد. این سند که 3 سال اخیر اطرافش بحث و زیاد بود سیاست دولتی روسیه رو در رابطه با مجرد تو سال 2025 معین میکند. روسیه بزرگترین کشوری مجر پذیر در قلمرو کشورهای سابق شوروی است و سالانه میلیون ها نفر مجرانی کاری رو میپذیرد. از جمله حدود 1 میلیون نفر مجرانی توجیک هم در روسیه کار میکنند و سرچشمه درآمدی خود و اویلاشون است. در برای نقاط مهم این سند با عبدالله اشورف صحبت میکنیم. عبدالله سلام، تو اونجایی که با محتوای کنسپسی آشنا شدی سیاست روسیه در رابطه با مهاجرت در 5 سال آینده چگونه خواهد بود؟ آیا تغییراتی در این زمینه در نظر هست یا نه؟
سلام شهلا، نخست اینکه در این حجت روسیه مهاجران را به دو قسمت جدا میکند، گروهی که میخواهند کاملا به روسیه برای زندگی و مقیم شدن آیند و دوم مهاجرانی که موقتا در مهاجرت کره در این کشور هستند. در این سند گفته میشود شماره اهالی روسیه در شرق دور و منطقه بایکال تو رفت کم می شود. از این رو کرملین بر روند مهاجرت چون منبع بیشتر کردن شماره اهالیش نظر می کند. در این سند تاکید می شود که روند دادن شهروندی و شناسنامه های روسی به هموطنان ساده تر کرده شوند. بنابر این سند روسیه آماده است در 5 سال آینده به شهروندان کشورهای سابق شوروی که نیتی کار و زندگی دائمی در روسیه را دارند شهروندی بدهد. اما تاکید می شود که برتری به آموزگاران، دختران و مهندسان و صاحبکاران داده می شود. یک تاکید دیگر این است که آنهای به شهروندی پذیرفته می شوند که آمادند به جامعه روسیه همایش یابند و عرف عادت انعنه های این کشور را قبول و رعایت کنند. از این سند همچنان برمی آید که روسیه جرایانی به شهروندی پذیرفتنی دانشجویان خارجی را نیز آسان کرده نیست. از تاجیکستان هم حدود 20 هزار دانشجو در مکاتب عالی این کشور تحصیل میکنند و احتمال قسمتی از آنها مقیم این کشور شوند که روند فرار مغزها را از تاجیکستان باز هم میتزوند.
خب عبدالله، در مورد مهاجرت کاری موقت چی گفته میشود چون اکثر شهروندان تاجیکستان موسمی در این کشور کار میکنند؟
شهلا، در این کنسپسیا گفته میشود روسیه دری خود را برای مهاجران کره که در کشور باقی ماندنی نیستند باز نگاه میدارد. روسیه به نیروی کره نیاز دارد چون طوری گفته میشود از خود روسیه هر سال حدود 60 هزار شهروندانش به مهاجرت کره به دیگر کشورها میروند. بنابر این در این سند گفته میشود که قانونهای مهاجرت در روسیه باید خیلی ساده و فهما و در عین زمان اجرا شونده کرده شوند. طوری در این حجت آمده است روسیه هر سال تا 10 میلیون مهاجر کاری را در قلمروش میپذیرد. مهاجران حدود 4.5% نیروی کاری روسیه را تشکیل میدهند. اکثر آنها بیشتر با کارهای وزنین و سخت مشغولند که شهروندان خود روسیه با اجرای آن حاضر نیستند.
سپاس عبدالله برای صحبت و جویز به تاکید است که روسیه سالهای آخر مقرراتی بود و باش و کاری مهاجران را سخت‌تر کرد. از جمله داشتن پتنت کاری هر ماه تقاضا می شود، گرانی تهیه این سند و رسمیت دیگر شرایط بود و باش مهاجران تشنه کار و درآمد را به مراتب وزنی نموده است. و در ادامه موضوع روسیه، این کشور از پلیس بین‌المللی یا اینترپول خواسته است برای بازداشت کامیلا اورون و یک شهروند تاجیکستان مساعدت کند. با گفته مقامات روسیه این زن تاجیکستانی به عضویت در سازمان‌های افراطی متهم می‌شود.
در برای این زن در صفحه رسمی اینترپول معلومات زیاده نیست و فقط گفته می شود که او 35 ساله است و زبان تاجیکی، ازبکی و روسی را می داند. ظاهرا این زن تاجیکستانی در عراق و یا سوریه قرار دارد. روسیه در مجموع 30 شهروند تاجیکستان را طریق اینترپول جستجو دارد. اکثر این افراد با فعالیت های تروریستی، ترغیب تروریسم و عضویت در گروه های تندرو و کشتار و قاچاق مواد مخدر متهم می شوند. برخی از ساکنان محله در شمال پایتخت تاجیکستان شکایت دارند که آنها را در پیش روی سردی ها به اصطلاح به خانه و در می گذارند. مقامات شهرداری به خاطر بنیاد مرکزی سیاحی ده ها منزل را در این منطقه تخریب کردن است. ساکنان از چی ناراضی اند؟ اسکندر فیروز و امریدین علیموف با ما و شما قصه می کنند.
ساکنان محله ورزابگیس روزی دویوم نویبر به دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه آمدند و گفتند مقامات می خواهند آنها را از منزل هایشان که ده ها سال در آن سکونت داشتند به پرداخت جبران بیرون کند.
ما تا حتی مبلغ وعده نمی دهند که ما به اون مبلغ رفته یکم جا خانه خریم یا که اجاره شینیم.
آنها میگویند حجت های مالکی دارند، با قرار حکومت شهر منزل ساختند. دادگاه شهر دوشنبه ماهی اکتبر حکم کرد که خانه ها غیر قانونی اند و به پرداخت جبران ولنگار شوند. ساکنان خواستند به دادگاه عالی شکایت برند، اما ماموران را هفته گذشته در نزد خانه هایشان دیده نگران شدند. محله ورزابگیس در کناره شهر دوشنبه جایگیر است و تابع ناحیه اسماعیل سامانی است. 31 خانواده بعضی از سال 1994 و گروهی دیگر از سال 2008 در اینجا خانه ساختند. آنها میگویند تا امسال مقامات به آنها اراده نداشتند.
سیگون با سیگون فایران میکنند، ستی اولی فایران میکنند، ستی کسان جوریه چیه؟ چی میدم چف؟ ستو رفه موقعی؟
گلچهره سفروا از سال 1994 در این محله خانه دارد. میگوید 24 سال پیش این زمین را خریدند و خانه بنیاد کردند. حالا در این منزل با 21 اعضای عائله اش زندگی میکند.
یکم علی سوش داد چی میکنم؟ میگو که من جام میتیم، میخزونم جام میتیم، بعد جام میکنم، غمخوری میکنیم. اینا بچه‌ش میگو که تو غمخوری کو آدما خزوندی، اول جا کن شونه بخیزون.
زیور اکراموی 34 ساله و دو کودکش با والدین زندگی میکنند. او میگوید چند روز پیش به اعتراض ساکنان همراه شد و از مامورین تهدید شنید.
مایوب یک مادر تو فرزندی ما بولید عربه مرا کشوله کردن که اینا بگیریم بریم دیونه خونه و کلش کنیم.
بعضی از ساکنان منزل ها را از دستی دوم خریدن و میگویند شرطنامه خرید و فروششان مهری نتریسی دولتی را دارد.
همه چیزمون را جمع کنه، میگه قد کوچه بروی خونه را ترکتر میاره چپه میکنه، ما آدم های کمبغل بجا میرم.
گفته میشود در جای خانه های این ساکنان مرکز سیاحی میسازن. ساکنان میخواهند دولت به آنها منزل دهد یا جبران پولی بپردازد.
و امین حالا به ما خبر رسید که بعد مراجعه رادیو آزادی به شهرداری سوپی امروز تهیه فهرست ساکنانی که برای تخریب منزلشان باید جبران پولی بگیرند شروع شده است و در جنوب تاجیکستان نرخ سیب به مراتب ارزان شده است. چرا؟ گزارش بعد این را تماشا کنید.
این سیب ها را می بایست هفته دیگر می چیندند. برف ناگهانی دهقانان را غافل گیر کرد.
مجبور شدیم همون استودنت ها را انمی کم کم سنبته می سوسه برای همی پنجاتینی همون سودا کردیم، همی یک تونست سودا کردیم.
معمولا باغداران کیلوی سیب را تا 5 سامانی می فروختند. آنها می گویند امسال جای فایده هزارها سامانی ضرر دیدند.
فایده نمیده، اون ایرا دارو میزنی، هر سال ده کپچه سه کپچه دارو میزنی، یه خوش هست نکنی برای همی همو نرخی همو رسخات کردگی مولا همی چیز نمیده رسخات.
دهقانان از سیب‌هایی که بعد از برف ذخیره کردند امید زیاد ندارند. اگر ارزان نفروشند تلف می شود. بارش ناگهانی برف در ناحیه های شمسدین شاهین و مؤمن آباد و خوالینگ دهقان بازار شهری کلاب را پر از سیب کرده است. فروشنده ها میگویند سیب را از دهقانان از 50 درهم تا یک سومانی خریده به بازار وارد میکنند.
نه برای فروشنده خوبه، نه برای دهقان. برای تو اگه گردون داری در گردون فیش
نه. بارش بر وقتی برف امسال و پایین آمدن حرارت هوا نه تنها به حاصل سیب، همچنین به حاصل کارتوشکا و دیگر زراعت های تیرماهی تاثیر کرد.
برنامه ما پایان است. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. از روز 5 نوامبر تحریم های سخت آمریکا به ضد ایران مورد اجرا قرار گرفت. تحریم هایی که پرزیدنت دونالد ترامپ آنها را همچون شدیدترین نام برده است. بخش انرژتیکا انتقال بار از راه های بحری، ساختمان کشتی ها و عرصه مالی را در ایران در بر می گیرد. مقامات آمریکایی در گذشته گفتند جاری کردن تحریم ها به خاطر وادار کردن تهران به تغییر رفتار و ختمی به گفته آمریکا فعالیت های ویرانکارانه جمهوری اسلامی در منطقه گرفته شده است. رئیس جمهور ایران حسن روحانی در یک اظهارات تلویزیونی صبح 5 نوامبر گفت علی رغم تحریم ها ایران فروش نفت را از راه های دیگر ادامه می دهد.
ما نفتمون می فروختیم و می فروشیم با هر شرایطی، اونقدر ما توان داریم. میگن بله ایران تحریم دور می زنه، بله ما اعلام می کنیم ما تحریم غیر قانونی ظالمانه شما رو با افتخار تمام دور می زنیم. چون تحریم شما ظالمانه است، غلطه، برخلاف مقررات بین المللی است.
چند ساعت پیشتر از این دونالد ترامپ در یک اظهارات گفت که تحریم های نو شدیدترین در تاریخ ایران خواهد بود. میبینیم با ایران چی میشود، گفت ترامپ، ولی وضعیت آنها خوب نیست. اشاره ترامپ به نشانات اقتصادی ایران بود که تا زمانی با اجرا درآمدن تحریم های آمریکا بسیار پایین رفته است. مقامات در افغانستان گفتند 13 عضو نیروهای امنیتی افغانستان در یک زد و خورد در ولایت غزنی در 150 کیلومتری جنوب و غربی کابل کشته شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت زد و خورد صبح 5 نوامبر و هنگام شروع شد که جنگجویان طالب به پاسگاه در ناحیه خوگیانی حمله کردند. به اطلاع نوری در این درگیری 6 افسر پلیس و 7 سرباز کشته شدند، دست کم 4 افسر دیگر مجروح شدند. اینچنین در زد و خورد 3 ساعته 6 جنگجوی طالبان کشته و 10 نفرشان مجروح شدند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که حمله ها دستی طالبان بوده است. پسران ژورنالیست کشته شده سعودی از مقامات عربستان سعودی خواستند که جسد جمال خاشقچی را برای دفن به آنها بدهند. سلا و برادرش عبدالله در مصاحبه با تلویزیون CNN گفتند میخواهند پدرشان را در قبرستان شهر مدینه در عربستان سعودی دفن کنند. آنها از پدر خود به حیث یک انسان جسور و خیرخواه نام بردند. سلا گفت به حرفهای شاه عربستان سعودی سلمان باور دارد و گناهکاران قتل پدر وی به جوابگری کشیده میشوند. به گفته سلا مقامات عربستان سعودی تحقیق داخلی را شروع کردند. دادستان استانبول روز چهارشنبه 31 اکتبر رسما اعلام کرد که جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقدی حکومت ریاض پس از وارد شدن به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول طبق یک نقشه از قبل طرح‌ریزی شده کشته شده است و سپس جسدش را پاره پاره کرده از این محل بیرون بردند. قتل جمال خاشقچی که روز 2 اکتبر رخ داد و بحران بین المللی برای عربستان سعودی تبدیل شد. ریاض را در تلاش روپوش کردن این جنایت گناهکار می کنند. خبرنگاران رادیو آزادی سرویناز روح‌الله و آرزوی کریم برندگان جایزه های نمایندگی اینستیتوت جنگ و صلح در تاجیکستان شدند. مراسم تقدیم جایزه ها روز 5 نوامبر در مهمانخانه سرینا در دوشنبه با حضور دیپلمات های خارجی، نمایندگان جامعه شهروندی و مطبوعات برگزار شد. سرویناز روح‌الله خبرنگار رادیو آزادی در بیروی دوشنبه برنده جایزه ویژه انعکاسگری مسائل زنان و کودکان شد. آرزوی کریم خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ختلان در آزمون توانمندسازی جامعه به خاطر مبارزه با افرادگرایی جای دوم را گرفت. جای اول را جمشید معروف خبرنگار از سوخت و جای سوم را مشهور امام نظرف خبرنگار از بدخشان گرفتند. به غالبان جایزه های پولی و دیپلم دادند. اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح در تاجیکستان در دایره لایحه توانمندسازی جامعه به خاطر مبارزه با افرادگرایی در تاجیکستان آزمون ملی بهترین تحقیقات ژورنالیستی را ماه سپتامبر اعلام کرد. یک زن 24 ساله اوکراینی در مالزی برای قاچاق مواد مخدر به زندان یک عمری محکوم شد. دادگاه عالی مالزی روز 5 نوامبر گفت کلاودیا لاپاتکینا برای قاچاق بیشتر از 1.5 کیلو کوکائین گناهکار دانسته شد. این زن را سال 2015 در فرودگاه بین المللی جزیره پننگ مالزی بازداشت کردند و به گفته مقامات در داخل جامدانش چند قطعه شکلات آشکار شد که در داخلش کوکائین داشت. شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
دادگاه شامنصور دلاور گلوف پسر سابق وزیر انرژیتیکی تاجیکستان گلشیرعلی را که در لاتوکوب یک کارمند پلیس عیبدار می شد به یک سال زندان محکوم کرد. وی با ماده 237 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی اوباش متهم دانسته می شود. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. فریدون بدلزاده مسئول بخش ارتباط با جامعه دادگاه ناحیه شامنصور پایتخت روز 5 نوامبر بر رادیو آزادی گفت مرافع آخرین روز جمعه 2 نوامبر برگزار شد و دادرس پیرو نعیم‌زاده گفت دلاور گلوف به مدت یک سال از آزادی محروم شد.
روز جمعه دلشون بود شد پرونده جنسیون نسبتشون تمام کردن. چوره پیشگیریشون همین خیلمون در حبس. یک سو محکمشون کردن کلونیشون پرزور اخجان.
نزدیکان دلاور گلوف گفتن که از حکم دادگاه راضی نیستن. برخی با اشاره به فرزند گلشیرعلی بودنی او میگفتن که در نهایت دیگران در لاتوکوب میلیسه گناهگار میبارن و دلاور آزاد خواهد شد. سعادت امیرشایی و وکیل دفاعی دلاور گلوف روز 5 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که دادگاه ناحیه شامنصور حکم زیرحمایی او را صادر کرد و بعد دریافت حلنامه دادگاه از بالای آن شکایت کساسیونی خواهند برد. اعلان حکم دادگاه در نسبت دلاور گلوف در حالی است که طبق اطلاع دریافتی او در دادگاه خود را قسمان گناهگار حساب کرده، اما گفته از حادثه لاتوکوب دلشاد نرزلازاده با عیب خودی او سر زد. حادثه لاتوکوب دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی و بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سال روان اتفاق افتاد. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید در بحث دادگاه شامنصور وزارت طرف بحث نبود، از این رو در ارتباط به این حکم دادگاه اظهار نظر ندارد. یک مقام از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت در این بحث دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی همچون جبر دیده حضور داشت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می افزاید دلشاد نرزلازاده می بایست نظر خود را آید به حکم دادگاه روشن می کرد، اما خود نرزلازاده به زنگ های پیوسته ما پاسخ نداد. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که جانبداری عادلانه تحقیق شدن این قضیه می باشد. سعادت امیرشایی و وکیل دفاع دلاور گلوف می گوید که از این حکم دادگاه شکایت خواهند برد.
روزی نهم بیاید اگر 4 ماه رسو می شود. برام سراغ می دونید و آدم شیشتست که. کم دارد البته قانون هم خیلی است دخیم. روزی سال پیش پیش از اینکه خانم تقریبا قیلوا در آورد یک روز دو روز حساب میخورد. خود یک روز حساب میخورد، اما به این نوبت گرفته میشد. از روزی به حبس گرفتن به این نوبت گرفته میشد.
حادثه در یکی از خیابانهای مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر میلیسه دلشاد نرزلازاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لتکوب کرد. جنجال میان گلو و نرزلازاده بر سر راندن ماشین سر زده است. بعدن طبیبان گفتند که در این مناقشه استخوان گونه به بینی نرزلازاده شکسته است. طبیبان بیمارستان قریه بالا آن زمان همچنین گفتند که دلشاد نرزلازاده از ناحیه سرش آسیب جدی دیده است. نام دلاور گلوف از این پیش ماه مرد امسال سر زبانها رسانایی شده بود. او را روز دهم مرد با گروهی از دوستانش برای خلل رسانیدن به ترتیبات جمعیتی و اطاعت نکردن به امر ماموران میلیسه در طربخانه گالاکسی شهر دوشنبه بازداشت کردند و برای چنین قانونشکنی به 5 روز حبس محکوم شد. یک هفته بعد از رهایی دیگر بار گزارش رسید که دلاور گلوف برای غیرقانونی سیاه کردن شیشه ماشینش جریمه شده است. گل شیرعلی سابق وزیر انرژی تاجیکستان در یک صحبت خود بر رادیو آزادی آن زمان درباره پسرش دلاور گفته بود ممکن از طرف مقامات حفظ حقوق به خصوص امور داخلی یگان شکاری از پشت فرزندان او است. شیرعلی گلوف پدر دلاور گلوف امروز در صحبت تلفنی خیلی کوتاه گفت که درباره این پرونده از من نپرسید. قضیه بازداشت دلاور گلوف دوام 4 ماه اخیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی زیاد بررسی شد. برخی با اشاره به فرزند یک مقامدار سابق و با نفوذ بودن دلاور گلوف تخمین می‌کردند که در نهایت امر احتمالاً دلاور از جوابگری آزاد خواهد شد. برخی با اشاره به فرزند گل شیرعلی بودن او می‌گفتند که در نهایت دیگران در لتکوب میلیسه گناهکار می‌باشند و دلاور آزاد خواهد شد. اما ظاهرا مقامات امور داخلی کار را جدی گرفتند و پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان حالا بر اساس ماده 237 کدکس جنایی برای 1 سال روانه زندان شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
پهلوانان تاجیک در جام آسیا اید به جودو در قزاقستان 2 مدال به دست آوردند. تیم منتخب جوانان عربستان سعودی قهرمان آسیا میان فوتبالبازان زیر 19 ساله گردید. دسته استرفشن شهری استرفشن در مسابقه لیگ یکمی فوتبال تاجیکستان غالب آمد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما تقدیم می کنم. پهلوانان تاجیک در جام آسیا اید به جودو که روزهای 3 و 4 نویبر در شهر اکتاو قزاقستان دایر شد 2 مدال، یک نشان طلا و یک نشان نقره به دست آوردند. در این مسابقه ورزشکاران 7 کشور گرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، مغولستان، تاجیکستان، ازبکستان و یونان شرکت داشتند. تاجیکستان را 3 کشتیگیر خیام‌الدین جبورف، ابراهیم سید اکبرف و سید جلال سیدف نمایندگی کردند. مدال طلا را سیدف به دست آورد. او در رقابت‌ها در وزن زیر 100 کیلو در قوازمای نهایی بر گشتگیری قزاق جسولان محمد خانف غالب شد. سید جلال سیدف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تعریف دیدیم در اینجا چمپیون شد. در آخرش نلی خیلی جوانی پرقوت و با تجربه میشد با اون دست بالا گردید. آرزو دارم که هرچه میتونستم با بالا برداشته با آبروی بلند با سری بلند به تاجیکستان برگردم.
پهلوانی دیگری تاجیک خیام‌الدین جبوروف که در وزن زیر 73 کیلو رقابت کرد با مدال نقره مکافاتانیده شد. در حساب عمومی دسته منتخب قزاقستان با کسب 7 مدال طلا، 10 نقره و 13 برنجی جای اول را از آن خود کرد. تیم گرجستان با کسب 4 مدال طلا دوم شد. دسته تاجیکستان با کسب 1 مدال طلا و 1 نشان نقره جوی سیوم را صاحب گشت. خبر دیگر، تیم منتخب جوانان عربستان سعودی که در بازی نهایی بر دسته کره جنوبی با حساب 2-1 پیروز شد، برای 3 بار قهرمان آسیا میان فوتبال بازان زیر 19 ساله گردید. بازی نهایی 4 نوامبر در ورزشگاه پکنساری شهر سیبینانگ اندونزیا برگزار شد. همین طریق مسابقه قهرمان قهرمانی فوتبالی آسیا میانی جوانان زیر 19 ساله در اندونزیا به پایان رسید. دسته های منتخب جوانان قطر، کره جنوبی، ژاپن و عربستان سعودی به مسابقه قهرمانی جهان که ماه می سال آینده در لهستان برگزار می شود راحت گرفتند. یادآور می شوم تیم منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا در اندونزیا تا 4-1 فینال راه یافت و در بین 5 دسته بهترین قاره جایگیر شد. و خبری آخرین، به دسته استرافشان شهری استرافشان که با 67 امتیاز غالب مسابقه لیگ یکم فوتبال تاجیکستان گردید، مدال های طلا سپرده می شود. استرافشان حقوق پیدا نمود سال آینده در لیگ عالی اشتراک نماید. تیمی از خطه خوجند که با 67 امتیاز در زینه دویم قرار گرفت با مدال های نقره سرفراز می گردد. برای مدال های برنجی تیم های وحدت شهری وحدت و سرای کمری ناحیه 5 تلاش دارند. وحدت که با 51 امتیاز الان در جای سیوم است موسم را به انجام رساند. اگر تیم سرای کمر در سه بازی موقوف گذاشته پیروز شود، صاحب مدال های برنجی می گردد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.